پروژه برق کاسا 1000 موضوع مورد بحث در نشست رهبران 4 کشور بود که در این پروژه سهم دارند. نشست در شهر دوشنبه برگزار شده بود. رئیس جمهور آمریکا در پولند است. واشنگتن به پولند سیستم مدافع راکت می‌فروشد و با وجود مخالفت شورای علمای بامیان، این شهر فردا میزبان جشنواره دنبوره خواهد بود. با عرض سلام، در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان میزبان شما هستم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این برنامه برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری با فرشته نگاه.
رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانستان تلاش عظیمی خود را به خرج داده تا کاسا از یک مفکوره به یک پروژه مبدل شود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته که مخالف تشکیل ائتلاف جدید نیست و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سفرش به پایتخت پولند در میدان تاریخی این کشور سخنرانی کرد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. افغانستان تلاش عظیمی خود را به خرج داده تا کاسا از یک مفکوره به یک پروژه مبدل شود. این را رئیس جمهور اشرف غنی طی سخنرانی خود در نشست سران کشورهای عضو پروژه کاسا 1000 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت. رئیس جمهور اشرف غنی گفته که ما در راه یک دیدگاه مشترک در قسمت همکاری منطقوی هستیم و مناسبت افغانستان به اساس فرمول برد برد از جهت همکاری منطقوی گذاشته شده است. رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در این نشست به دوشنبه رفت. جزئیات تا دقایق بعد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید مخالف تشکیل ائتلاف جدید تحت نام نجات افغانستان نیست. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اگر این ائتلاف بتواند به بحران کنونی در افغانستان خاتمه دهد، یک گام مؤثر است. او گفت
نه یوازی مخالفت نکم، بلکه که آغا یو مثبت تگلاره غوره کی نیک اهداف انتخاب کی دی هیواد دی ملت دی یوالی لپاره کارو کی هیواد دی بحران دی استلو پر ارتباط کم مؤثر او اغیزمن اقدام کی مجھے ملاتر هم کم او تقدیر و تمجیده.
گلبدین حکمتیار گفته است اگر ائتلاف جدید در داخل افغانستان شکل می گرفت بهتر بود، زیرا تجارب گذشته نشان می دهد که ائتلاف های ایجاد شده در بیرون از کشور ناکام بوده است. اخیراً عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، محمد معقق معاون دوم ریاست اجرائیه، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و عطا محمد نور والی بلخ ائتلاف را زیر نام نجات افغانستان در ترکیه شکل دادن. مسئولان محلی ولسوالی در زاب ولایت جوزجان خواهان راه‌اندازی عملیات گسترده نظامی علیه داعش در این ولسوالی شدند. سرپرست ولسوالی در زاب بر رادیو آزادی گفت گروه داعش در حال حاضر در اطراف مرکز این ولسوالی موجود و در حال منسجم ساختن جنگجویانش است. باز محمد داور گفت
دقیق باید یک عملیات گسترده و قوی و همه جانبه در ولسوالی درزاب صورت نگیرد. زودترین فرصت عملیات نشود ولسوالی درزاب، احتمال سقوط ولسوالی درزاب، جنگ و یک فاجعه انسانی در ولسوالی درزاب رخ خواهد داد.
گروه داعش چند پیش بالای ولسوالی درزاب جوزجان حمله کرد که در اثر آن صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اکنون هم از منطقه و جهان، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سفرش به وارسا پایتخت پولند در میدان تاریخی کرنسکی به مردم سخنرانی کرد و روی یک سلسله موضوعات مهم بس نمود. او همچنان روابط روسیه و اوکراین را مورد بس قرار داد و از روسیه خواست تا از بی‌ثباتی در اوکراین دست بکشد. همچنان رئیس جمهور دونالد ترامپ در پولند گفت که کشورش متحد به حفظ صلح و ثبات در اروپای مرکزی و شرقی است و روی پاسخ به اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه با پولند کار می کند. ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور پولند در یک نشست خبری هم حضور یافت و در او بیشتر گفت: او میگوید امریکا متحد به حفظ صلح و ثبات در اروپای مرکزی و شرقی است و ما روی پاسخ به اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه با پولند کار میکنیم و از اینکه پولند به مسابقه یک مثال مثبت در جمع چند کشور عضو ناتو تعهدات مالیش را برآورده کرده سپاسگزار هستیم. دونالد ترامپ همچنان بر تعهد واشنگتن با کشورهای عضو پیمان ناتو تاکید کرد و گفت اتحاد قوی امریکا با ناتو و پولند برای جلوگیری از منازعات اهمیت زیاد دارد و از این اطمینان می‌دهد که جنگ میان قدرت‌های بزرگ هرگز اروپا را نابود نخواهد ساخت. همچنان دونالد ترامپ در پاسخ به آزمایش راکت بالستیک قاره پیما از سوی کوریای شمالی گفت:
Not only must we secure our nations from the threat of terrorism.
او گفت که نباید تنها ملت‌های خود را از تروریسم محافظت کنیم، بلکه با تهدید کره شمالی نیز مقابله باید کرد. بلی، این یک تهدید است. رئیس جمهور پولند و من از همه ملت‌ها می‌خواهیم که با این تهدید جهانی مقابله کنند و به کره شمالی نشان دهند که پیامدهای بسیار بدی برای آنها وجود دارد. پیش از این سفیر امریکا در سازمان ملل گفته بود که به خاطر آزمایش اخیر راکت قاره پیمای کره شمالی به زودی مسوده تحریم های نو را علیه این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. و خبر اخیر این که یک تن از اعضای ارشد حزب نشنل عوامی پاکستان در تیراندازی مردان مسلح ناشناس کشته شده. پلیس میگه که ملک نوید دیوار امروز در شهر کویته ایالت بلوچستان هدف حمله مردان مسلح قرار گرفته است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. پایان سرویس خبری.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:07 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. پروژه برق کاسا 1000 موضوع مورد بحث در نشست رهبران افغانستان، پاکستان، تاجکستان و قرغزستان بود. نشستی که امروز در شهر دوشنبه برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان میزبان بحث درباره پروژه تاپی است. با وجود مخالفت شورای علمای بامیان، این شهر فردا میزبان جشنواره دنبوره خواهد بود.
دنبوره یک بخش از تاریخ و فرهنگ از اوره هاست. ما باید اگر بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دنبوره نداشته باشیم، به این معنی که ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پولند است. دونالد ترامپ از روسیه خواست تلاش ها برای بی‌ثباتی را متوقف سازد. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. رئیس جمهور افغانستان در شهر دوشنبه است. امروز در یک نشست سه جانبه با رهبران تاجکستان و پاکستان شرکت کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته که در این نشست بالای پاکستان فشار بیشتر وارد می شود تا در مبارزه با تندروان همکاری کند. سحر لیوال جزئیات را از کابل دنبال کرده.
ارگ ریاست جمهوری می گوید در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان، تاجکستان در دوشنبه روی امنیت افغانستان و منطقه بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نشست روی جلب همکاری‌های منطقه‌ای، تأمین و ثبات و مبارزه با تروریسم بحث می‌شود. وی همچنان گفت در نشست سه جانبه روی همکاری پاکستان برای حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره تاکید خواهد شد.
در این نشست جنگور با تاجکستان و پاکستان بالای کاری های زیادی مورد تامین امنیت در افغانستان و ضمن منطقه در مورد پروسه کابل و ضمن پاکستان در مورد تامین امنیت همکاری های اینا تا اینا طالبان را مجبور کنند تا با فتح افغانستان به میز صلح بشینند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح روز پنجشنبه بعد از اشتراک در دومین نشست سران کشورهای پروژه کاسا 1000 و نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و تاجیکستان عازم دوشنبه شد. رسانه‌های تاجیکستان به نقل از سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان گزارش دادند که اسلام آباد تلاش می‌کند به میانجیگری تاجیکستان روابط بین افغانستان و آن کشور را بهبود بخشد. این در حال است که رئیس جمهور غنی در سخنرانی‌اش در آغاز هفته جاری گفت حکومت این کشور از پاکستان صلح نمی‌خواهد، بلکه خواهان صلح با آن کشور است. از آغاز کار حکومت وحدت ملی تلاش شد تا روابط با پاکستان خوب باشد، اما ادامه برخوردهای دوگانه پاکستان با افغانستان سبب شد که روابط دو کشور تیره شود. اما آیا امیدواری‌هایی وجود دارد که نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد کمک کند و سبب برداشتن گام‌های جدی از سوی پاکستان در مبارزه با تروریسم شود؟ محمد داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی گفت پاکستان فقط به خاطر کاهش فشارهای بین المللی به خصوص از سوی ایالات متحده تلاش میکند. وی گفت پاکستان میخواهد با ارائه تعهدات ذهنیت جهانی را تغییر داده و اهداف خود را دنبال کند.
به شکل از اشکال اونا میخواهند که ذهنیت جهانی را تغییر بدن، فشارها را کم بسازند و یک بازی را بکنند که در او امو اهداف و استراتژی خود را تعقیب بکنند. یعنی به این معنا که پاکستانی ها صادقانه عمل نمی کنند. اینا اگر منابع طالبان را از پاکستان بند بسازند و قید بدن، طالبان حاضر به مذاکره و بالاخره حاضر به تسلیم میشن.
بانک نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد موجودیت پناهگاه های امن تروریستان در کشورش را رد کرده، اما جان مکن سناتور برجسته امریکایی بعد تازگی در سفرش به پاکستان گفته است که موجودیت پناهگاه های امن شبکه حقانی در خاکان کشور دیگر پذیرفتنی نیست. وزارت امور خارجه پاکستان گفته که صدر اعظم نواز شریف در دیدار با هیئت سناتوران امریکایی تعهد کرده که آنها برای تامین صلح و ثبات در افغانستان از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد.
سحر علی‌وال در رابطه به نشست سه جانبه بین رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان گزارش میداد. موضوع دیگر مورد بحث امروز در شهر دوشنبه تاجیکستان پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا است. پروژه موسوم به کاسا 1000. این پروژه قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان را به هم ربط میدهد. رهبران هر چهار کشور امروز در شهر دوشنبه روی همین پروژه صحبت کردند. مردان محمد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی را از شهر دوشنبه همین حالا از طریق تلفن با خود دارم و جزئیات را از او میپرسم. مردان با سلام، در دوشنبه چه میگذره و خبرهای تازه در رابطه با این نشست چه هست؟
امروز در بستانسرای تاجیکستان در 40 کیلومتری شمال شهر دوشنبه نشست سران کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان برای انتقال در موضوع انتقال نیروی برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان موسوم به کاسا 1000 برگزار شد. در این نشست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در آغاز که این جلسه را افتتاح میکرد گفت که این یک پروژه خیلی مهم است برای منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و این میتواند نه تنها در رشد اقتصاد و تجارت میانی کشورهای منطقه، بلکه در تأمین امنیت در منطقه هم نقش کلیدی داشته باشد. و از جمله میگه که اگر هر چه زودتر این باید که این تر عملی شود، تا حال که این عملی نشده و همساله کشورهای منطقه با شمال تاجیکستان و افغانستان همساله بیش از 50 میلیون دلار ضرر میبینند.
مردان، پیش از این گزارش داشتیم که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از کند بودن این پروسه انتقاد داشت و شکایت داشت. آیا رهبرای سه کشور دیگه به شمول افغانستان به این انتقاد و به این نگرانی پاسخ دادن؟
بله، مقامات پاکستان و افغانستان و قرقیزستان هم گفتن که این کار شروع شده، الان بنیادی خطی انتقال نیروی برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی شروع شده، ولی این روند خیلی کند است، چون سازمان های بین المللی مالی چون بانک جهانی، بانک رشد آسیایی و بانک های دیگری که تعهد کرده بودند که در اینجا سرمایه گذاری کنند، این با تعهدات خود به طور کامل اجرا هنوز اجرا نکرده و کارهای در تاجیکستان در ماه می سال جاری شروع شده و در افغانستان هم جانب افغانستان هم گفته که در افغانستان این کارهای تدارکاتی برای بنیادین خط انتقال نیروبخش شروع شده.
تشکر مردان محمد، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی از شهر دوشنبه گزارش میداد در رابطه با نشست رهبران کشورهای افغانستان، تاجکستان، قرقیزستان و پاکستان. این کشورها در پروژه کاسا 1000 سهم دارند، پروژه‌ای که برق را حدود 1000 مگاوات برق را از آسیای مرکزی به جنوب آسیا انتقال میدهد، البته از طریق افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت کنین. می پردازیم به گزارش های دیگر، اما فراموش نکنین که تا لحظات بعد گزارش مفصل و البته مصاحبه داریم با یکی از برگزار کننده های جشنواره دنبوره در شهر بامیان که قرار است فردا برگزار شود. اما حالا می‌پردازیم به یکی از داغ‌ترین رویدادهای جهان. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پولند است. دونالد ترامپ امروز در سخنرانی در میدان تاریخی شهر وارسا از روسیه خواست از تلاش‌های بی‌ثبات کننده دست بکشد. جزئیات این خبر را آرش همایون دنبال کرده با دقت و با جزئیات. حالا در استودیو با من است و جزئیات را از وی می‌شنویم. سلام همایون عزیز، خبرها در رابطه با سخنان ترامپ چی هست؟ دقیقاً کدام نکات برجسته را بالایش اشاره کرد ترامپ؟
تشکر آقای مرزبان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در جریان دومین سفرش به اروپا بعد از ملاقات با آندری دودا رئیس جمهور پولند در یک میدان تاریخی در شهر وارسا سخنرانی کرد. دونالد ترامپ از متحدان اروپایی خواست به ایالات متحده آمریکا پیوسته از غرب در برابر تروریسم تندرو اسلامی دفاع کنند. دونالد ترامپ با ستایش از پولند به مثابه متحد دیرین آمریکا با اظهاری که پولند یک مثال برای دیگران است گفت:
We've come to your nation to deliver a very important message.
ما به کشور شما برای رسانیدن یک پیام خیلی مهم آمده ایم. آمریکا پولند را دوست دارد و آمریکا مردم پولند را دوست دارد. دونالد ترامپ در جریان این سخنرانی با اشاره به عملکرد روسیه گفت: ما از روسیه می خواهیم تلاش های بی ثبات سازی را در اوکراین و سایر مناطق و حمایت از رژیم های متخاصم به شمول سوریه و ایران را متوقف سازد. به جای آن در جنگ بر ضد دشمن مشترک با دفاع از نفس تمدن به جامعه کشورهای با مسئولیت بپیوندد. یک سخنگوی کرملین همچنان گفته مسکو در مورد تعریف سلوک روسیه توسط دونالد ترامپ به حیث بی‌ثبات‌ساز موافق نبوده. کرملین از عدم موجودیت درک بین روسیه و ایالات متحده متاسف است. دونالد ترامپ در جریان سخنرانیش در وارسا روی تعهدات واشنگتن در برابر پیمان ناتو نیز تاکید کرده. دونالد ترامپ امروز در اجلاس سران ابتکار سه بحیره در وارسا نیز اشتراک کرد. دونالد ترامپ در این اجلاس ابتکار سه بحیره رهبران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی خواست تا از مزیت تدارکات موجود گاز مایع ایالات متحده استفاده کنند و با ابرازی که امریکا قوی ترین و ثابت قدم ترین متحد اونا بود گفت که امریکا برای متنوع ساختن تدارکات انرژی یه پولند و سایر کشورهای اروپایی آماده است. دونالد ترامپ همچنان به آزمایش راکتی اخیر توسط کوریای شمالی اشاره کرد و سلوک رهبرای کوریای شمالی را یک کار بسیار خطرناک خوانده. گفت در عکس العمل به یه عمل کردشان روی گزینه‌های خیلی شدید فکر میکنم. دونالد ترامپ بعد از پولند به جرمنی سفر میکنه و در اونجا در اجلاس کشورهای عضو گروه 20 اشتراک خواهد کرد. همچنان به تاریخ 7 جولای دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 20 با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ملاقات خواهد کرد.
تشکر آرش همایون، حتما از این جلسه مهم با پوتین هم سخنان و گپای جالب خواهیم داشت. به شنونده های عزیز رادیو آزادی،
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان امروز میزبان بحث درباره پروژه تاپی بود. این وزارت میگوید چالش های امنیتی در منطقه برای عملی شدن پروژه تاپی موانع ایجاد کردن نمیتوانند. بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پروژه تاپی از بهر آن برای افغانستان اولویت دارد که کشورهای منطقه را با هم وصل ساخته و برای برداشتن بستر بیکاری از کشور نیز کمک میکند. عادل راز معین بخش همکاری های این وزارت روز پنجشنبه در کنفرانس نقش پروژه تاپی در توسعه اقتصادی در افغانستان و منطقه تاکید کرد که منطقه به صلح نیاز دارد و پروژه تاپی برای تامین صلح در منطقه میتواند تاثیرگذار باشد. خانم راز همچنان گفت که چالش‌های امنیتی منطقه تأثیر بالای پیشرفت کار این پروژه نخواهد داشت. پروژه تاپی برای صلح در منطقه بسیار مهم است و ما بیشتر از هر چیز دیگر نیاز به تامین صلح در منطقه داریم. این نیز مهم است که ما روی این مسئله توافق داشته باشیم که چالش‌های منطقه‌ای بر پیش برد کار این پروژه نمی‌تواند تأثیر بگذارد. پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان در 13 ماه دسامبر سال 2015 میلادی با اشتراک رهبران افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان افتتاح گردید. این پایپلاین که 1814 کیلومتر طول دارد، حدود 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور داده می شود. با ملی شدن این پروژه، سالانه 33 میلیون کیوبیک متر گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد. با این همه، اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور می‌گوید برای عملی شدن پروژه تاپی باید 12 توافقنامه امضا شود که از آن جمله 7 توافقنامه امضا شده و 2 توافقنامه دیگر در جریان همین سال امضا می‌گردد. او می‌گوید به خاطر پروژه تاپی باید 12 امضا را در توافقنامه گرد بیاریم که تا اکنون 7 آن امضا شده است و ما انتظار داریم که 2 توافقنامه دیگر نیز امضا گردد. برای امضای توافقنامه های متبقی گفتگوها ادامه دارد و در آن یک اندازه ابتکار را نیز در نظر گرفته ایم. ترکمنستان که رهبری پروژه تاپی را بر عهده دارد 85% در آن سهم نیز داشته و 15% دیگر آن میان افغانستان، پاکستان و هند تقسیم شده است. در این میان محمد میراتمنوف رئیس اجرایی بورد پروژه تاپی بخش تاجیکستان که برای اشتراک در کنفرانس نقش پروژه تاپی در توسعه اقتصادی در افغانستان منطقه به کابل آمده است میگوید کار این پروژه در ماه‌های اکتبر و نوامبر سرعت داده خواهد شد و در عملی شدن آن نقش افغانستان بسیار مهم است. او در این باره بیشتر میگوید. بسیاری از بخش‌های این پروژه در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال روان سرعت داده خواهد شد. می‌خواهم بگویم که در عملی شدن این پروژه و موفقیت آن نقش و حمایت افغانستان مهم است. از سوی دیگر نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید افغانستان آماده است برای عملی شدن پروژه تاپی و وعده‌هایش به گونه جدی عمل کند.
شنونده رادیو آزادی هستید. گروهی از جوانان افغان امروز در کابل گرد هم آمده و به سخنان اخیر رئیس جمهور ایران واکنش نشان دادند. رئیس جمهور ایران در همین هفته گفت تهران درباره اعمار بندهای آب در افغانستان نمیتواند به تفاوت بمانند. نورالله شایان درباره گزارش دارد از کابل.
سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد ایجاد بندهای آب در افغانستان در سرخط رسانه‌های افغانستان قرار گرفته است. از واکنش مردم فعالان مدنی گرفته تا واکنش‌های تند شورای ملی و حکومت، اینجا نهاد موسوم بر روند مدنی جوانان افغان نشست خبری را برگزار کرده و میگویند که نظارات بیانگر مداخله آشکار ایران در امور افغانستان است. غرزنگ سیال یکی از مسئولان این نهاد گفت
این صحبت‌های روحانی صاحب تقبیح می‌کنیم و از وزارت خارجه افغانستان می‌خواهیم که توسط یک مکتوب به طور دیپلماتیک از او یک تقاضا بکنه که از مردم افغانستان عذرخواهی بکنه، پوزش‌خواهی بکنه و در آینده از همچون صحبت‌ها جلوگیری بکنه.
این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک همایش گفته است که اعمار بندها در افغانستان بالای محیط زیست ایران تاثیرگذار است، اما وزارت انرژی و آب افغانستان در واکنش به این اظهارات گفته است مدیریت و کنترل آب در افغانستان بر اساس منافع ملی و احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد و این کار تهدید برای ایران نیست. افغانستان و ایران در سال 1351 در زمان صدارت موسی شفیق مائده را در زمینه استفاده از آب هلمند به امضا رساندند. بر اساس گزارش ها عقاب ایران در این مائده 26 متر مکعب در ثانیه موافقت شده بود. حکومت افغانستان نیز میگوید در ماده پنجم این مائده آمده است ایران حق هیچ گونه ادای بر آب هلمند بیشتر از مقداری که طبق این مائده تثبیت شده است را ندارد. رئیس جمهور غنی نیز همچنان گفته است این مائده به سود افغانستان است و اجرای آن در دستور کار دولتش قرار دارد. در محل دیگر از کابل هم جرگه مشترک انجمنهای جوانان لوی پکتیا نشست را برگزار کرده و از موقف حکومت افغانستان در این زمینه اعلام حمایت کردند. ضیاءالحق فضلی یکی از این جوانان گفت
از پلان حکومت برای ایجاد بندهای آب پشتیبانی کامل می کنیم و برای دفع حملات شوم کشور ایران در کنار حکومت خود خواهیم ایستاد.
از سوی هم نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید مدیریت آب یک موضوع قانونی است و نگرانی همسایه ها بیجاست.
مدیریت آب در اولویت ماست. قوانین بین المللی به ما اجازه استفاده و مالکیت این آبها را می دهد.
شمار از کارشناسان بین المللی افغان از جمله قدرت الله زوک می گوید استفاده از آب حق افغانستان است، اما باید تشویش های همسایه را نیز در نظر بگیرد. وی می گوید باید این مشکل از طریق گفتگو و ایجاد راهکارهای مناسب حل شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
بله، روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی چشم برایتان هستیم. این صفحه حدود یا بیشتر از 2 میلیون همراه داره. با تشکر از همراهیتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی، گزارش های تصویری و گزارش های نوشتاری هم روی صفحه فیسبوک دیده و خوانده میتونین. رادیو آزادی و فیسبوکش همراهی بکنین. صدای دنبوره را شنیدین. اگر دنبوره دوست دارین و میتونین فردا برین به بامیان. این شهر تاریخی میزبان جشنواره دنبوره خواهد بود، جشنواره‌ای که 2 روز ادامه خواهد یافت. پیش از این شورای علمای بامیان خواهان آن شد که این جشنواره برگزار نشه، اما برگزار کننده های جشنواره میگن که ما بدون توجه به این تقاضا جشنواره را برگزار خواهیم کرد. ساعت پیش با جواد ساده، یکی از برگزار کننده های جشنواره دنبوره در بامیان صحبت کردم.
جشنواره دنبوره برای 5 روز تنظیم شده بود. 3 روز تمرین بودند که به رهبری و مدیریت استاد وحید قاسمی، یک از استادان موسیقی افغانستان که کارهای شایسته را در موسیقی افغانستان انجام داده، به رهبری اینا 3 روز تمرین کردند به این برنامه. و که فردا روز جمعه و روز شنبه 2 روز برنامه دارد. در روز جمعه برنامه اختصاص یافته برای یک از آوازخوان‌های محلی و شخصیت های هنری مناطق مرکزی که نقش فعال و کلیدی برای نگه داشتن و انتقال فرهنگ بسیار غنی و بومی از اوراق دنبوره است برای نسل مرده دارد. یک مجسمه از او توسط مؤسسه فرهنگی و هنری بابا و اداره محلی بامیان ساخته شده برای ما تقدیم میشم.
جناب سالی صاحب، نمیخواین بگوین این هنرمند کی هست؟
استاد سفتری توکلی. در کنار از او دیگه آوازخوانها و اونا صحبت خواهد کردن و در برنامه فردا و تعداد از اونا خواهد نواخت. و برای برنامه روز شنبه گروه هنری شنبه که ترکیبی از دخترای آوازخوان از کابل آمده و گروه هنری پنجه، این دو گروه از کابل آمده و اینا می نوازه و اکثر آوازخوانهای محلی هزارگی و که تعدادشان به نزدیک به 10 نفر می رسه، اینا از ولایت مختلف تشریف آورده و با در کنار آوازخوان‌های محلی خود بامیان اینا هنرنمایی میکنه.
انتظار اشتراک چند نفر را در این مراسم دارین؟
ما بین 5 تا 10 هزار نفر می‌کردیم که در برنامه ما شرکت کردن.
چند روز پیش شورای علمای بامیان گفته بودن چون این برنامه برگزار نشوه. آیا دید و سخن از اونا را نادیده گرفته اینا چطور؟
او دیدگاه شورای علمای بامیان نبود متاسفانه. دیدگاه فرد که شورای علما هست دیدگاه از او بود و او دیدگاه فردی دیگاه نمیتونه روی برنامه های ملی و در سطح عمومی مردم تاثیرگذار باشه، چون دنبوره یک بخش از تاریخ و فرهنگ از اوراق هست. ما باید اگر بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفیل دنبوره نداشته باشیم، به این معنی که ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم و ما نمیگذاریم میره.
گفتگوی بود با جواد ساده، یکی از کسانی که جشنواره دنبوره در بامیان برنامه ریزی کرده و یکی از برنامه ریزهای این برنامه. و حتما فردا در انتظار دیدار شما در شهر بامیان هست، او هم در جشنواره دنبوره، جایی که به استاد صفدر توکلی هم هدیه‌ای داده خواهد شد و همچنان مجسمه‌ای که از خود آقای توکلی برش آماده شده برش اهدا خواهد شد. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فرشته نگاه که در استودیو است با دست پر از خبر.
افغانستان تلاش عظیمی خود را به خرج داده تا کاسا از یک مفکوره به پروژه مبدل شود. این را رئیس جمهور اشرف غنی طی سخنرانی خود در نشست سران کشورهای عضو پروژه کاسا 1000 در شهر دوشنبه تاجیکستان گفت. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید مخالف تشکیل ائتلاف جدید تحت نام نجات افغانستان نیست و اگر این ائتلاف بتواند به بحران کنونی در افغانستان خاتمه دهد یک گام مؤثر است. مسئولان زون 808 اسپینزر در شمال شرق افغانستان میگویند شارای کندوز علی آباد به سبب درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفین موصله از دو روز به این سو مسدود است. رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا از روسیه خواست است تا از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در اوکراین و سایر نقاط دیگر و حمایت از رژیم‌های خصمانه به شمول سوریه و ایران دست بردار شود. دونالد ترامپ این را در سخنرانی خود به مردم پولند در میدان تاریخی وارسا گفت. همچنان دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پیش از این با رئیس جمهور پولند اشتراک کرد و در مورد آزمایش راکت بالستیک قاره پیما سوی کره شمالی گفت که این آزمایش باعث شده تا روی برخی چیزهای بسیار شدید غور کند. یک تن از اعضای ارشد حزب نشنل عوامی پاکستان امروز در تیراندازی مردان موصله ناشناس در شهر کویتی ایالت بلوچستان کشته شد و سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید پلیس ترکیه به شمول مسئولین سازمان در ترکیه چندین فعال حقوق بشر را بازداشت کرده است.
با تشکر فرشته جان و تشکر از شما عزیزان هم که رادیو آزادی را همراهی میکنید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج قابل دریافت هستند و همچنان پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. فراموش نکنید که از ساعت 6 تا 7 مجله های خبری رادیو آزادی هم در انتظار شما هستند. حالا من امید مرزبان اجازه میخواهم شما را دعوت میکنم به برنامه های هفتهوار حق کودک و آشیانه.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی هر یکتان. در برنامه کنونی ما در مورد پولیو و برخی از مردم به این باور هستند که واکسین ضد پولیو از مواد حرام ساخته شده که با مولوی احسان الحق حنفی یکی از علمای دینی افغانستان در این رابطه گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه شنونده باشید. آقای انفی، در قدم اول میخواییم از شما به خاطر معلومات بیشتر شنونده ها از پولیو یک تعریف داشته باشیم.
بله، پولیو اصلا یک مرضی است که اکثرا به اطفال تاثیر میکنه و پولیو یک مرضی است که اعضای انسان فلج میکنه، حتی یکان وقت تمام بدن فلج میکنه، یکان وقت یک تعداد اعضا را فلج میکنه، پای فلج میکنه، دست فلج میکنه. یک مرض بسیار خطیر یا خطرناکی است که و وقتی که یک انسان زیر تاثیر خود آورده باز تداوی هم نمیشه و بعد از تاثیر یا بعد از مسلط شدن مرض پولیو، وقتی که انسان زیر تاثیر خود آورده، بعدن هیچ وقت نمیتونه انسان که تداوی شوه یا علاج سان صورت بگیره.
قسم که از تعریف برداشت میشه که پولیو خودش صحت انسان کاملا به مخاطره میکشانه. پس صحت را از دیدگاه اسلام بر ما بگوین.
صحت از دیدگاه دین مبین مقدس اسلام یک موضوع بسیار مهمی است. در دین مبین اسلام صحت یک موضوع بسیار مهمی است و وجود انسان، صحت انسان از هر چیز قدر بسیار مهمتر است. با می خاطر در اکثر اوقات وقتی که حتی یک عبادت برای انسان مضر تمام میشه، حق نداره که امو عبادت اجرا بکنه. وقتی که ما تندرست می باشیم، صحتمند می باشیم، می تانیم که عبادت خداوند هم به شکل صحیح و به شکل درست تقدیم بکنیم. و وقتی که بدن انسان، وجود انسان سالم می باشه، درو یا عقل کامل می باشه، قسمی که مشهور است که العقل سلیم فی جسم سلیم، عقل سلیم، شعور سلیم در جسم سلیم می باشه. وقتی که ما شما مریض می باشیم، تیکا و پرچه می باشیم، فلج می باشیم یا لنگ و شل می باشیم، چی قسم ما عقل ما تا چی حد درست می باشه؟ مهم نمیست که ما باید صحتمند باشیم و اسلام در این موضوع بسیار تاکید میکنه با ما و شما، یعنی با هر مسلمان، حتی با هر انسان که صحتمند باشه.
آیا مرض پولیو کدام تداوی یا علاج هم داره؟
بله، پیش از اینکه مرض فلج یا پولیو تاثیر خود بالای یک انسان بکنه، پیش از او علاج داره و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لکل داء دوا، هر مرض دوا داره، تداوی میشه. ما دو قسم، یک طب معالجوی است و دویم طب وقایوی. با اتفاق علمای طب، طب وقایوی از طب معالجوی بهتر است. اول باید انسان وقایه شوه که امراض در وجود از او داخل نشه. این بسیار مهم است. پولیو هم یا واکسین ضد پولیو که هستن، وقتی که او استعمال میشه در تمام جهان یا بالخصوص در افغانستان، هدف اصلا وقایه انسان است، وقایه نسل نو است، وقایه اطفال است. پیش از او باید که مرض فلج یک انسان یا یک طفل زیر تاثیر خود بیاره، اول باید وقایه شوه که مرض از جانشان یا از وجودشان دور باشه. وقتی که مرض فلج یا پولیو یک انسان را زد، زیر تاثیر خود آوردن، باز هیچ وقت نمیتونه که او تداوی شوه. ما شما میبینیم که یک تعداد مردم شل هستن، لنگ هستن، پایا یا اعضایشان خشک میباشه، بسیار وضعیتش وخیمتر هستن، او تداوی نمیشه، در هیچ جهان تداوی نمیشه. اکثر امراض علاج داره، علاجشان هم ایجاد شده به خاطر که در تمام جهان موضوعات طبی دکتر صاحبان جهان تحقیقات میکنه، علاج را پیدا میکنه، ولی مرض پولیو هیچ وقت علاج نداره، تداویشان هم کشف نشده. پیش از او که یک انسان زیر تاثیر پولیو شوه یا زیر تاثیر فلج شوه، باید وقایه شوه که از مرض پولیو یا مرض فلج خلاص شوه.
مسئولیت والدین در این زمینه چی می باشه؟ چی باید بکنن تا که اطفالشان مبتلا به مرض پولیو نشن؟
هر والدین به می فکر هستن، به می عقیده هستن که اولاد بالای ما حق داره که برشان نان پیدا میکنیم، برشان لباس تهیه میکنیم، برشان زمینه تعلیم برشان مهیا میکنیم، برشان یک خانه جور کنیم. به طور دوامدار والدین هم یک فکر داره. وقتی که فکر داره، باید در مورد صحتشان هم باید بسیار زیاد فکر بکنه. وقتی که یک کس بچهش فلج شوه، او به خانه چی میکنه؟ صحت اولاد بسیار یک موضوع مهمی هستن. والدین مکلف هستند که در مورد صحت اولاد خودشان باید زیاد توجه بکنند، تا که چی پولیو باشه و چی امراض دیگه، این حق اولاد است بالای والدین. و امراضی که لاعلاج هستند، تداویشان هیچ کشف نشده تا فعلا، والدین سر این موضوع باید زیاد تاکید بکنه که اولادشان نگاه کنه و امو امکاناتی که فعلا ما در جامعه ما وجود دارن یا زیر استفاده هستن، باید از او استفاده بکنه.
در این زمینه نقش علما چی می باشه؟
خود علمای کرام که یک رول مهم در جامعه ما داره، به خاطر که جامعه ما یک جامعه اسلامی هستن و مردم ما به طور دوامدار به گپای و سخنان مولوی سیبان یا علمای دینی ما گوش می گیرن میگیرن، بهشان به سخنانشان عمل میکنه و علمای کرام که وارثین انبیاء علیه السلام هستن، مکلفیتشان تنهایی نیست که سر منبر یا در محراب ها در محافل و مجالس سر یک تعداد موضوعات عقیدوی و یا عملی و یا یک تعداد عبادات صحبت بکنه، بلکه مکلفیتشان این است که مردم را از دیدگاه دین اسلام آگاه بکنه که صحت اولاد هم بالای والدین بسیار مهم است و علما مکلف هستند، مسئول هستند که از طریق منابر، از طریق رسانه ها، از طریق محراب ها، از طریق مجالس دیگه که علمای کرام اشتراک میکنن به سری موضوعات هم صحبت بکنن، تا که امو مرض لاعلاج که در جامعه ما فعلا موجود داره باید خاتمه بیافه و دیگه علمای کرام باید سری موضوعات هم بسیار زیاد صحبت بکنه و به شکل مدلل برای مردم ارائه بکنه تا که مرض پولیو از بین ببره.
شمار مردم به این باور هستند که امی واکسین ضد پولیو ترکیباتش از مواد حرام گرفته شده. به این مردم شما چی گفتنی دارین؟ آیا گفته های ازی باور ازی مردم درست است به نظر شما؟
تا جایی که ما خود معلومات گرفتیم یا معلومات به دست آوردیم، پرسان کردیم یا در این چیزا اشتراک کردیم در مجالس و محافل تحقیقاتی، واکسین ضد پولیو از آب، نمک و میکروب خونسا شده، از انتیبیوتیک که ما شما به شکل دوامدار از او استفاده میکنیم، از این چهار چیزا جور شده. واکسین ضد پولیو یک چیزی وجود نداره که خلاف دین اسلام باشه. یک، کسایی که فتوا میتا یا به این اعتقاد و نظر هستن که در واکسینی که ضد پولیو استعمال میشه در او یک تعداد چیزای حرامی هستن، اونا از کدام مدرکی گپ میزنه؟ کدام دلیلی داره؟ خود اونا سر این موضوع کدام تحقیقی کردن؟ آیا در جایی که واکسین ضد پولیو تهیه میشه اونا در اینجا اشتراک کردن؟ دیدن که در اینجا چیزای حرام از او استفاده میشه؟ وقتی که یک کس معلوماتی هم نداره، ما شما دو قسم مردم دارن که مسئولیت در سر این موضوع، یک دکتر صاحب هستن و دویم علمای دینی هستن. علمای دینی هم ایره حرام نمیگه و دکتر صاحبان هم ایره حرام نمیگه. الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی هستن، دکتر صاحبای ما دکتر صاحبای مسلمان هستن، الحمدلله کدام کافر نیستن که سر ملت خود ایتیو چیزای بخوره که او حرام است از دین مبین اسلام. در افغانستان، در پاکستان و در مالیزیا، نایجیریا، در اون سه ممالک فعلا پولیو وجود داره و پولیو واکسینی که در افغانستان از او استفاده میشه از هند و از مالیزیا میایه. اندونزیا مملکت اسلامی است، در اینجا تهیه میشه. ایتو نیست که ما مسلمان هستیم و مردم اندونزیا غیر مسلمان هستن. و در هند، وقتی که در هند امو واکسین ضد پولیو تهیه میشه، در اونجا هم یک عالم، هم عالم که علم علوم دینی را خوانده و هم یک دکتر که علوم طبی را خوانده، هر دو را خواندن، به نمایندگی در علوم دیوبند که در جنوبی آسیا یک حیثیت خاص داره در بین علما، نماینده شان در اوج اشتراک میکنن با میخاطر که دو چی از چی استفاده میشه. در اوج ما الحمدلله مسلمانان اشتراک داره و در اندونزیا خود مسلمانان جور میکنه.
در اخیر برنامه قرار داریم، صرف اینه میخوام بفهمم که آیا واکسین ضد پولیو کدام عوارض جانبی هم داره یا خیر؟
تا فعلا هیچ کس کشف نکرده که واکسین که ضد پولیو استعمال میشه از او استفاده میشه عوارض جانبی داشته باشه. افواهات که در بین مردم وجود داره که انسان زود به بلوغ میرسانه، این موضوع مطلقا غلط است، غیر معقول است. وسایلی که انسان چی مرد باشه و چی زن باشه و زود به بلوغ میرسه، او موضوعات دیگه هستن که ما سری موضوعات در اینجا صحبت نمیکنیم، ضرورتشان نیست. موضوع اخلاقی یک تعداد مردم ذکر میکنه که اولا اخلاق مردم فاسد میکنه، هیچ ارتباط داره؟ سابق ما یک مرض داشتیم در افغانستان که فعلا الحمدلله خاتمه یافتن، چوچک برشان گفته میشد،
چوچک
او از بین رفته. حتی از زمانه داوود خان سری موضوعات کار شده، اما مرض فعلا وجود نداره. در به تطبیق اما واکسین ها از بین رفت، یعنی فعلا عوارض جانبی شان تثبیت نشده از دیدگاه طبابت. یکی افواهات مردمی است که به اساس و به اسناد است و یک موضوعاتی است که متخصصین باید کشف کنند تا
فعلا دکتر صاحبا که متخصصین این بخش هستند تثبیت نکرده، نه در افغانستان نه در ممالک دیگه، که عوارض جانبی داره. این فقط تبلیغات منفی است که سر مردم ما تبلیغات میشه. سر این موضوعات باید ما بسیار دقیق باشیم، متوجه باشیم که سر این موضوعات دوکه نخوریم.
تشکر
شما هم.
خب دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته که مسادی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت میگذارم.
کاروان زهر،
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30. آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام، امید است که روزهای خوبی را سپری کنید. این برنامه آشیانه را روی موضوع ترساندن اطفال که در بیشتر خانواده های افغان معمول است اختصاص داده ایم.
با گفت هم نیستن مجبور میشیم که به ترسانم شانه.
در پسرم کدام سایه که بود سایه خودم مرا میگفت که علا بلا سایه اتره سایه اتره.
یک قسم نقاب داره دیگه، زیادتر اشتکای همسر با می نقابش می ترسانه.
تو که من فهم خداوند کمرای ما باشه از هیچ چیز نمی ترسن.
و این که اطفال ترسو در آینده با کدام شخصیتی بار می آید، از لحاظ روانشناسی هم گپ هایی در این مورد داریم.
کودکی که ترسانده می شد، تهدید می شد، تنبیه می شد، فعال متحرک نخواهد بود.
کارهایی را که او خوش داره او را از پیش بگیریم، بر چند ساعت، بر چند لحظه، تا متوجه شود که کار خراب بوده.
من شمیلا جاوید با تقدیم این موضوعات با شما هستم. اساس تربیه ذهنی، اجتماعی، اخلاقی و عاطفی اطفال در خانواده گذاشته می شود و این والدین است که اطفالش را اعتماد به نفس، پروتوفت و با یک روحیه سالم و یا هم اطفال خشن، بی‌اعتماد و بلوز به جامعه تقدیم کند. ترساندن اطفال یکی از مسائل مهم تربیتی است که از دیر زمان تا اکنون در بیشتر خانواده های افغان رایج است و زمانی که اطفالشان شوخی بکنند آنان را می ترسانند، که این کار از نظر روانشناسی عواقب بدی در زندگی اطفال دارد. شکریه یکی از این مادران است که طفلهایش را همیشه می ترساند. این که چرا در این باره خانم شکریه میگوید.
تعداد اولادان زیاد است، نمیتونم که به او رسیدگی بتونم. بگویمشان که آرام بشینین، مجبور هستم که بگویمشان که هر سگ آمد میخورید یا پشک آمد یا گرگ آمد، خو کنین که میاید جانتان میخوریدانه. خو ندارن، بسیار شوخ هستن، شوخی میکنن بی اندازه، خردام هستن. با گفتم نیستن مجبور میشم که بترسانمشان. وقتی که میترسانمشان باز خو میکنن، آرام میشن، دیگه شوخی هم نمیکنن. به کارهای خود میرسم. خوب خانه از خود اگر مجبور هستم به خاطر که آرام نمیشن، رسیدگی کردن نمیتونم برشان، مجبور هستم که بترسان میشن.
نسیم الله باشنده ولایت کابل از اطفال امسایه اش یاد کرد و گفت امسایه ایشان که اطفال زیاد دارد، وقتی با آنها رسیدگی کرده نمی تواند، آنان را با گرفتن نام سگ می ترساند.
در فامیل ما خود طفل فعلا وجود نداره و امسایه ما طفل داره. وقتی که او گریه می کنه و شوخ هم از بسیار گریه می کنه، سر صدا می کنه. وقتی که او گریه می کنه تقریبا سه طفل است از یک مادر، خرد یک سال تفاوت داره. وقتی گریه می کنه مادرش رسیدگی نمی تونه برای از او سگ زیاد می ترسه. زود نام سگ برش میگیره. وقتی که نام سگ برش میگیره چوب میشینه یک کنج قرار میشینه که اون سگ اومد. یک دیگه خدا میگه که سگ اومد قرار شو. وقتی که بیرون اومد کوچه، یعنی یک ذره شوخی یک چین و یک دیگه برش بگه که سگ اومد، زودی که میگیره زخانه. وقتی که کمره یک کس میباشم پچوک میکنه خدا که این سگ اومد. صدای هر چیزی که بشنو میگه سگ است. یک چیزی که دلش میخواد از پدر و مادر که بخوای او را از پیش خواسته نمیتونه، از ترس سگ و شک نمی چیزا. و این طفلا باز از این خاطر چیزا بسیار چیزای مهمه به مادر خود گفته نمیتونه. مثلا طفلا بسیار شیرینی چیزا را خوش داره، با مادر خود گفته نمیتونه از ترس.
به همین ترتیب حنیف‌الا باشنده ولایت پروان هم از دوران طفولیتش یاد کرد و گفت خانواده‌اش او را همیشه از سایه خودش می‌ترساند که در هنگام شب در روشنی چراغ دیده می‌شد.
من وقتی که خرد بودم 15 سال 10 سال وقتی که در خانه تنها می‌بودم می‌ترسیدم، مثلا می‌ترسیدم که دوز نبیه یا که کدام بلا نبیه، این تو یک مفکوره در ذهنم پیدا می‌شد و می‌ترسیدم. مرا از سایه مثلا به یک چراغ می‌شستیم، به یک چیز می‌شستیم، در پسرم کدام سایه که بود سایه خودم مرا میگفت که الان بلا سایه تو را سایه تو را، از اونو مزیاد میترسیدم و چیغ میزدم در خورتره که روز بانه میترسیدم، تنها همون شوانه مرا میترساند. بسیار واقع به بد داره سر طفل و در آینده زیر تاثیر میایه، نمیتوانه برای دیگه داره کتی یک کسی درست گپ زده نمیتوانه، خورد بودیم نمیفهمیدیم یا که در یک چیز دست میزدیم و یا شوخی میکردیم یا چیغ میزدیم، به همین خاطر ما را میترساند تا که ما آرام بشینیم در جای خود شوخی نکنیم.
اکمل باشنده ولایت کاپیسا هم از ترساندن برادرزاده هایش توسط مادرش که آنان را از زن نقابدار می ترساند یاد کرد.
دیگه یک همسایه موز بیواز دیگه یک قسم نقاب داره، دیگه زیادتر اشتکای همسایه را بومی نقابش می ترسانه و در بین زی یک دوتا برادرزاده ما هم هست که هم زیاد از زن می ترسند، چون یا هر وقت شوخی می کنن و مادر خدا آزار می تند، باز این مادرش صدا می کنه کل آمد خاله کریمه آمد، باز اون نام کریمه را که بشنوند دیگه، یا هر جایی که پاشن خود پیش مادر خود میرسن، به خاطر ازی که همون نقابی که او میپوش همون سر ازیا بسیار بد تاثیر کرده، یعنی میترسن.
بنابر اظهارات آقای اکمل، اطفالی که ترسانده میشوند نمیتوانند به چیزهایی که ضرورت دارند از والدینشان بخواهند و یا هم اگر کدام مشکل کلانی برایشان پیدا شود نمیتوانند به والدینشان اظهار نمایند.
طفل معمول در طفلی شوخ میباشه، یک چیز مایده میکنه، میش هر کار میکنه، خودی که طفل است، یعنی همون مزایای زندگی طفلیش از پیش گرفته میشه با میله هاست. میگه طفلی که شوخی نکنه او شاید تکلیف داشته باشه، مریض باشه. دیگه در وطن ما که یک طفل شوخی میکنه او را مادرش از بلاها و گوناگون میترسانن به خاطر اینکه شوخی نکنه. دیگه به نظر ما باید طفل ترسانده نشه و به گپ برش گفته شوه. دیگه حال فعلال بسیار طفلای امی زمانه که از زیاد به گپ زود میفهمن نسبت به اینکه ترسانده شوند.
اما حلیمه محصل در پانتون کابل میگوید او هیچگاه از هیچ چیزی نمیترسد، زیرا در خردی از سوی خانواده‌اش ترسانده نشده است. اما حلیمه اضافه کرد که دختران عمه‌اش همگیشان که حالا بزرگ هم شدند میترسند.
از هیچ چیز ترس ندارم، همیشه در خانه بودیم تا نه وقتش با تا بعض وقتا در خانه تنها ما میباشم، بعد وقت ما امشریم که یک سال از من کلان است، مادرم فهمشون میره شوا آرسی باشن تا نه وقتش تا 12 یک بشه ما در خانه تنها میباشم. و هیچ ترس از هیچ چیز ندارم، بخاطر که من فهم خداوند کمره ما باشه از هیچ چیز نمیترسم، بخاطر که ما سپورتکی تو آموختاشیم پدر مادر ما هیچ ما از چیز نترسان باشون خسای اونم تو خسای ترسناک کردن وقت جوام شدن اونم چیزا در ذهنشان است و از هر چیز میترسن. دکترای می میشن بختو کردم تو فاماندن کلا اون میاد دروازه رو بند کنی نرنجو اونم تو اسکیو کنه جوام شدن عالم ده خانه هیچ وقت تنها نمیتونن زندگی کنن، میگن کسمرای ما وقت پیش ما کس می نمی تو مخت شدم من کمشان باشم من باشون روی هم میتیم کی گپو در زندگی واقعی گپو نیستن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. خب خانواده های عزیز، حالا بیایید بدانیم که ترساندن کودک و اطفال خردسال از طرف خانوادهش چی تأثیراتی بر روان آنها می گذارد. در این باره توضیحاتی را از زبان شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی در پانتون تعلیم و تربیه کابل می شنویم.
این کودک ها معمولا از یک اعتماد به نفس پایین برخوردار می شن، یعنی در آینده به عنوان یک فرد سالم به عنوان یک خود درست تبارز دادن خاطان است. کودکی که ترسانده می شه، تهدید می شه، تنبیه می شه، فعال متحرک نخواهد بود، منزوی، گوشه‌گیر و تنها خواهد بود. در آینده کودک های خلاق نیست، کودکان مبتکر نیست، کودکان جسور نیست، کودکان کنجکاو نیست، یعنی به یک شکل کودکان مقلد وابسته به یک شکل کودکان منزوی خود. او معمولا در آینده افسرده است، یعنی به یک شکل مستعد به افسردگی است، به هر مسئله کوچک و بزرگ سر تسلیم خود گذاشت و خود ترسید و خود منزوی شد و خود ناراحت شد. خیلی از کودکای در کودکی ترسانده شده یک نوی به یک شکل کودکای عقدی بوده. باید که کودکا کار شوه، گفته شوه به اونا که اصلا شیشک بابای اصلا چیزای ماورا است، عملا وجودشان نیست و ما توسط اینا ناخ ناخ ترسانده شدیم. مثلا کسی از خون میترسن. برین او را دست شده رنگ بزنین، رنگ سرخ. بانجان رومی را سرش پست کنین. برین خود خون برش نشان بدین. تا که آهسته 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 عادی شو کتش. مثلا شما از جن میترسین یا از همین موش میترسین. عمو موش شب پلاستیک شه بره. بیاره کودک سرش دست بزنه. کودک یاد میگیره، آموزش میبینه و نمیترسه.
به همین ترتیب انوشه هاشمی عضو اکادمی علوم افغانستان در بخش روانشناسی هم میگوید باید خانواده ها از شیوه های مناسب تربیتی اطفالشان را موقع اشتباهشان سرزنش نمایند، نه اینکه آنان را از چیزهایی که اصلا وجود ندارد بترسانند.
یکی ترس های منطقی است، یکی ترس هایی است که غیر منطقی است. ترس های منطقی که اصول های روانشناسی داشت در نظر گرفته میشه که طفل از نگاه روحی و روانی صدمه نبینه در قسم ترس ها. مثلا وقتی که طفل یک گناهی را انجام میده یا یک کاری که خلاف موازین و اصول خانوادگی است او را انجام میده، طفل ما از یک کاری که علاقه داره او را منع میکنیم. مثلا طفل فیلم کارتونی را بسیار خوش داره، وقتی که یک کار خراب انجام میده ما بعد چند ساعت او را محدود میسازیم که تو نمیتونی به خاطر این گناهی کدی فیلم کارتونی را سیل کنی، باش میفهمونیم که کارای تو غلط ده. و دیگه ترس های غیر منطقی است که عواقب بسیار خراب در رشد شخصیت طفل به جا میگذاره. مثلا بسیاری از والدین هستند که طفلای خود از تاریکی میترسانند، از چیزایی که اصلا هیچ وجود نداره، علی دیو آمد، علی پری آمد، علی آمد، از این چیزها میترسانند که تمام این ترس ها در رشد شخصیت طفل تاثیرات خراب به جا میگذارد.
با گفته این روانشناس تنبیه و ترساندن از نظر روانشناسی وجود ندارد. وی خواست تا خانواده ها اطفالشان را از هیچ چیزی نترسانند و باید والدین از تقویت های منفی و مثبت تربیتی که این روانشناس در این باره معلومات میدهد استفاده کنند.
ما طفل نباید یک سیلی بزنیم چون طفل عقده‌ای بار میاد، اما در بالوش ما تقویت ها داریم که تقویت های مثبت و منفی است. ما میتونیم از تقویت ها استفاده کنیم. وقتی که طفل ما یک کار خوب را انجام میده، ما میتونیم با دادن یک قلم، با دادن یک چیزی که او علاقه داره، این ما میتونیم تشویق کنیم. او هم همیشه نه متناسب با کارش، چون همیشه باشه عادت میکنه. ولی ما تقویت های منفی داریم که وقتی یک کار خلاف انجام میده، اما کارهایی را که او خوش داره، او را از پیشش بگیریم بر چند ساعت، بر چند لحظه، تا او متوجه شود که کار خراب بوده و دیگه او کار را انجام نده.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
فراوان بکن جان لذه سایم ببین، نو آواز فراوان بکن جا لذای سایم ببین کم میداری دم ایدان دم بورا سرم شد چکو چنگو چخانه همه به سرم شد ندارم خانه را سر به سر میزنم وای خوش ندارم خانه را کم میداری دم ایدان دم بورا سر میشود حریفای این زمانه همه به سر میشود رای تک بالا کنی جان حالم خراب می شود رای تک بالا کنی جان حالم خراب می شود میده میده پای با میدان دم بوره سر می شود غیچک و چنگ و چهانه همه به سر می شود